برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره، سید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه سوم آبان ماه است، 25 اکتبر است، ساعت هم 10 دقیقه بامداد سه‌شنبه است. سوم آبان است و مدارس همچنان تعطیل، و این خیلی نکته جالبیه که در آبان ماه، یعنی یک ماه از سال میره، هنوز تکلیف مدرسه و شاگرد و معلم و هیچ کدوم معین نیست. معلمین در خیابانن، در اعتراضن که آقا تکلیف ما روشن کن، بالاخره ما چه تکلیفی داریم، کارمند هستیم نیستیم، کجای این صفحه قرار میگیریم. و اونایی که معتقد بودن که اینجا اینقدر شما تو ایران نیستی، نمیدونی. من اگه یادت باشه پارسال گفتم این نظام لحظات پایانی خودشو طی میکنه، و اگر این ماجرای بیماری که مثل باران رحمتی بود برای اینها نبود، مردم به سرعت خودشون رو تجهیز میکردن و در خیابان حاضر میشه. و الان همچنان بر سر این عقیده هستن که اگر این داستان کووید و این ماجراها لحظه‌ای به کنار بره، مردم در خیابان آماده قیام هستن. این باور منه و عده‌ای ممکنه این تحلیل رو دوست نداشته باشن. مثل هر دوشنبه میریم خدمت جناب آقای شاهین‌پر نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم با آقای شاهین‌پر نازنین و تشکر کنم از همه مهرش و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدهد. آقا سلام میکنم به شما.
منم عرض سلام دارم به شما و به همه بینندگان و هموطنان عزیزی که ما رو میبینند و گوش میدند و لطف دارم.
ممنون از حضورت. عرضم به حضورت که داستان سیلی خوردن پاسداری به وسیله پاسدار دیگر، یه تیمسار یه سرنگی بهش یه کشته زده، و این ماجرای کشیده زدن من فهم میکنم به اینجا خلاصه نشه، ما باید منتظر مسلسل کشیدن هم باشیم. یعنی اینکه این جامعه داره به سمتی حرکت میکنه که اینا مثل امروز که در سودان دوباره کودتا کردن و به حال بعد از اینکه اون جمال بشیر رفته کنار، اینا میبینی که این مردم همچنان در وضعیت نامتعادلی هستن. برخره نظامی ها اونجا کودتا کردن و اعلام هم کردن، ولی جالب توجه اینه که در ایران نظامیان مصدر همه امور هستن، ولی سخن از این که اینها حکومت نظامیان هست نیست. اینم نکته قابل توجهه. اما اینکه آیا این سیلی خوردن ما رو به سمت این میبره که اینا فردا به روی هم اسلحه خواهند کشید یا نه، این پرسش امروز من از شماست. نگاه شما رو تو این زمینه میخوام جویا بشم، ببینم شما این صحنه ها رو چجور
تعریف. این سوال های عجب غریبی که شما از من میکنید، بسید که دیگه کسی گیری گیر نمیدید که همین سوال هایی ازش بکنید.
سخت داره از شما پرسن. سخت داره از شما پرسن.
عرض کنم که بله، عرض کنم به حضورتون که ما در فرهنگ ایرانی، در تاریخ ایران، با یک پدیده‌ای مواجهیم که اولا نمیشناختیمش این پدیده رو و بهش تن در دادیم، نمیشناختیمش توش حل شدیم، نمیشناختیمش، داریم تجزیه تحلیلش میکنیم، تا اینکه بالاخره از خاکستر این ملت و این قوم و نمیدونم این ملت برخورد یه چیزی بیرون بیاد با یه تجربه ای و آغاز کنه زندگی رو. وگرنه این چی که ما میبینیم غیر قابل تعریفه. ببینید موقع که آقای خمینی تو این مملکت انقلاب راه انداخت، به عبارتی موقعی که مردم نسبت به مسائلی معترض بودن، مردم خواهان مشارکت سیاسی بودن، مردم میخواستن که قانون اساسی مراعات شه، تاریخ سالهای قبل از 1357 ایران نشون میده که گروه عظیمی مردم ساکت بودن و یک گروه اندکی هم متوجه این بودن که این مملکت به دلیل عدم اجرای قانون اساسی داره رو به قهقرا، رو به نابودی میره و من ایرانی میبایست که بایستم و مبارزه کنم و خواهان اجرای قانون اساسی باشم. این آقایون ملیون، این حتی همین نهضت آزادی که حالا اسم ملی مذهبی به خودش گرفته، جبهه ملی، مجموعه یا مجتمع حقوق دانان یا صنف قضات عالی رتبه، نویسندگان، دانشجوها، اساتید دانشگاه، کسانی که با کتاب و کاغذ و قلم سرکار داشتند، یعنی یه مدار در زندگیشون رابطه فرهنگی وجود داشت، متوجه این نقص در ایران بودند و میخواستن که این نقص برطرف شد. البته وقتی من میگم که نقص قانون اساسی مسلماً یک ضایعاتی داره، اون ضایعات سبب میشه که طبقه عام‌تری هم پی ببرند به مشکل. حالا براتون مثال میزنم، تمرکز ثروت در 150 خانواده رو مردم میفهمند، نفوذ رو مردم میفهمند و میدونن که طرف این کار نمیشه رفت. اگر من و حسن و تپی و جعفرم بیاییم سرمایه هامون رو جمع کنیم بخوایم این کار رو بکنیم، اونهایی که با نفوذند و دستشون پاشون به یه دفتری بازه، دفتر ولاعظمت محمود رضا، حمید رضا، علی رضا، غلام رضا، کیشی رضا، اشرف یا هر کسی دیگه، این دفاتر هم زیاد بودن. من یادمه که رئیس شیر خورشید سرخ ایران هم علاوه بر کار اداریش یه دفتر شخصی داشت در خیابون کاخ و ارباب رجوعی بسیار زیاد داشت، یک سالن انتظار بسیار بزرگی داشت که 25 30 نفر دور تا دور نشسته بودن، اون منشی اینا رو به نوبت صدا می‌زد، می‌رفتن تو، اینا یه خواسته هایی داشتن که آقا ما زمین رو فلانجا داریم، می‌خوایم مثلا 500 تا خونه توش بسازیم، برای این کار جواز می‌خوایم، بعد آب و برق باید بیاد کمک کنه، آب و برق بده، میگه بله بله مثلا من 100 میلیون تومان می‌گیرم، همه این کارها رو انجام میدن برای این شکلی کارسازی میشد، یعنی تکیه بر نفوذ یک آدم. کارها از اون مسیر میگذشت. چرا؟ برای اینکه همون قانون یا همون قانون اساسی که مراعات نمیشد، نمیشد که چی بشه؟ اون قانون مراعات نمیشد که اشخاصی بتوانند، اشخاصی که بر سر قدرتن، بتوانند در ماورای قانون منافع بیشتری ببرند و اینطور هم شده بود. شما اگر مراجعه کنید به مجموعه قراردادهای عمرانی سازمان برنامه، مثلا سازمان برنامه در این سالهای آخر متجاوز از 6000 کنترات داشت، کوچک و بزرگ، از ساختن یک جاده 20 کیلومتری میگیر تا یه پل یا لوله کشی از این شهر به اون شهر یا امثال این کارا، کارای عمرانی. بعد گندش در میاد که 80% این کنترات ها رو یک نفر امضا کرده با سازمان برنامه. بعد اینا رو آورده با مبلغ 10% یا 15% سود فروخته به کنتراکچی دست دوم. این میگن نفوذ. ما قانون اساسی رو مراعات نمی کنیم و میاییم متمم هایی میبریم در مجلس با زور، برای اینکه متمم ها رو هم در مجلس ببریم و به تصویب برسونیم میاییم انتخابات رو هم قلابی میکنیم و آدم هایی رو انتخاب میکنیم که هر وقت هر فرمانی دادیم انجام بدن، همینطور سلسله مراتب بگیر بیاد تا جلو تا میرسه به جایی که کارمند ساواک راننده خانومش توی شال جردن با میزنه با گلوله مغز یه آدم تازه دامادی رو متلاشی میکنه و صداش میخوابه و مردم اخوتشون میپرسیدن که این که زد این آقای جوان رو بدون گناه بیه کفاشی کش چیکارش کردن؟ یه راننده بود، آنتا راننده یه خانوم یه آقای مهمی بود. بیقانونی میشه یه کاردی که تا دسته یا تا استخوان در بدن مردمی که دارن از این بیقانونی لطمه میبینن فرو میره. خب این مردم بلند میشن معترض میشن. این مردم معترض اگر از فرهنگ والاتری برخوردار باشن، اگر سواد داشته باشن، اگر قانون اساسی خودشون رو خونده باشن، اگر مطالعه داشته باشن راجع به مسائل اجتماعی و سیاسی، میرن میپیوندن با آدم هایی که تقاضاهای درست دارند. اینطور نشد. یا آدمی بدون اینکه کوچکترین اطلاعاتی از این موازین قانونی داشته باشه، کوچکترین اطلاعی از اینکه این دنیا امروزه چگونه داره اداره میشه، نشست یه جایی دوردستی که مسئول بود از اینکه بیان بگیرن ببرنش زندان، گو این شاه باید برود، چون ایشون مقلد بود و یه عده تقلید میکردن ازش، در نتیجه صدا داشت، بازتاب داشت، صداش در ایران. این رفت مساجد شدن پایگاه حرفای ایشون و این توده عام که پاشون به این مساجد بازود رفتن و این حرفا رو مکرر و مکرر شنیدن و در حقیقت اون کسانی که خواهان نظم قانونی در مملکت بودن عقب نشستن، فراموش شدن، مثل یه حبه قند توی لیوان آب حل شدن رفتن. بنابراین این کل جامعه است که چی میخواد؟ جهان بینیش چیه؟ اطلاعاتش از جهان چیه؟ چه چیزی میخواد؟ و خواسته هاش باید چگونه بیان کنه؟ اون گروه روشن فکر اولیه، اون گروه که مبارزه سیاسی میکرد، اعلامیه در میآورد، روزنامه زیرکی در میآورد، نمیدونم دوزدکی روزنامه‌ای در می آورد و خواهان اجرای قانون اساسی بود. قانون اساسی در اون رأسش هم نوشته بود که این شاه با سر جاش باشه. نظام این قانون اساسی بر اساس نظام سلطنت مشروطه بنیان شده. بنابراین این آدم ها آمدن گفتن که شاه باید بره، جمهوری اسلامی باید بیاد، کسانی بودن که دیگه اونا نبودن که میگفتن قانون اساسی باید اجراش. نگاه که میکنیم میبینیم جامعه در حد فراخور فرهنگیش اقدام کرد. حالا یه گروهی که مدعی بودن ما مسلمانیم و الگوهایی داریم برای اداره مملکت، ما تئوری های خودمون رو داریم، اسالیب خودمون رو داریم و با اون اسالیب اسلامی، اسلام ناب محمدی میخواییم مملکت رو اداره کنیم. اومدن سر کار، قدرتی گرفتن. یه آدم، یکی از اون روشنفکر سابق که میگفت قانون اساسی باید اجرا شود، ایازو موشه مصطفی رحیمی، یه مقاله نوشت. نوشت آقا این اقتصاد اسلامی که شما میگید چیه؟ من هیچ نوع شاهدی، نمونه‌ای از این اقتصاد اسلامی ندارم. توضیح بدید این اقتصاد اسلامی چیه؟ گرفتن کردنش زندان. کسان دیگری هم آمدن سوال‌های اینطوری مطرح کردن، گرفتن کردنشون زندان. چرا؟ برای اینکه مجهز به هیچ دلیلی نیستن، یک شعارهایی دارن، پشت اون شعارها هیچی نیست. یکیش هم طب اسلامیه. اتفاقا تو همین هفته گذشته یک کتابی گیر من آمده که من راجع به اون کتاب امروز با شما صحبت خواهم کرد. یک گروهی آمدن سر کار که از اون چرا که میگفتن ما هستیم، از خود اونم خبر نداشتن. ما کی هستیم؟ ما چی هستیم؟ اقتصاد اسلامی چیه؟ اخلاق انسان اسلامی چیه؟ صنعت در اسلام چه جایگاهی داره؟ آموزش و پرورش چه جایگاهی داره؟ برای اینکه این کشور در جهان اسلام و بعد در کل جهان پیشرفت کنه، باید به چه نوع آموزش و پرورشی متوسل بشه و باید نسل‌های بعدی رو چگونه تربیت بکنه که اینها از اون استعمارگر خونخوار نمیدونم فلان این حرفا بی‌نیاز بشن. ما تو این دنیا در 100 سال گذشته کشورهایی رو دیدیم که برخلاف ما رفتار کردن مردمش. گفتن برای اینکه از آدمهایی که میان متجاوزند زور میگن، ارزان میخرن و گران میفروشن و کلا سر ما میذارن، ما باید در مقابل اینا مجهز باشیم، باید داناییمونو ببریم بالا، چیزی که اون میسازه ما هم بسازیم. ژاپن درست شد تو دنیا، اومد از ابزار و وسایل خود غربی‌ها هم استفاده کرد، از آموزش و پرورش اونا هم استفاده کرد، حتی متخصصین آموزش و پرورش رو اوورد در مملکتش، پولهای گزافی هم به اونها داد که آقا به ما یاد بدید که این بچه ژاپنی از 4-5 سالگی چگونه باید برخورد کنه با مسائل، چگونه باید یاد بگیره عیب کاری پیدا بکنه، بعد چگونه یاد بگیره که این عیبو برطرف کنه، چگونه یاد بگیره که ابتکار به خرج بده و آرام 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 شد ژاپن. بعد دیدین چین سر در آورد، چین هم همین کاری کرد، چین هم دسته دسته بچه‌هاشو فرستاد به جهان غرب، تحصیل کردن، اینا رو برگردوند، از تحصیلات اونا استفاده کرد، دانش غربی‌ها رو اگر لازم بود دزدید، جاسوس گذاشت نمیدونم و در رفت ساخت بهار و هر شکلی که بود خودش رسون به اون مردمی که 400 سال بود که انقلاب صنعتی رو پشت سر گذاشته بودن و اینها عقب بودن. واقعیت رو انکار نکرد، گفت من عقبم، چون عقبم از اینا شکست میخورم، اینا سوار کار من میشن. تا سال 1918-19 یعنی اوایل جنگ جهانی اول تا بعد از جنگ جهانی اول، حتی کمپانی های اروپایی، کمپانی ها، شرکت های اروپایی که در چین مؤسسه ای داشتن، شرکتی داشتن و کارگر چینی داشتن، اینا حق داشتند کارگر چینی خودشون رو به عنوان مجازات حتی اعدام کنن و می کردن. اینقدر این کشور ذلیل و بدبخت بود. ما نمونه هایی داریم که جوامع کوچیک و بزرگ، حتی کوچیکش در حد سینگاپور که مستعمره انگلیس بود و تا سال 1324 شمسی، 1325-26 شمسی، من بچه مدرسه بودم، تیتر روزنامه ها رو یادمه که نوشته بودن مرکز سفلیس دنیاست. من این تیتر رو هنوز یادمه. تو مسجد شاه با پدرم رد می شدم این تیتر رو خوندم. شاید کلاس دوم ابتدایی بودم. ببینید این کشورها آمدن رفتن جز پیشرفته ترین، ثروتمند ترین، مرفه ترین کشورهای دنیا شدن. آمدن ابزارها رو که اون رقیب داشت که بهشون آقایی میکرد، شلاقشون میزد، اعدامشون میکرد، ازش گرفتند، توسعش هم دادند، حالا به جایی رسیدن که جلو هم زدند. من همین یکی دو هفته پیش یه استاد دانشگاه هاروارد رو که داشت برای دانشجوها و سایر اساتید هاروارد سخنرانی میکرد، کلیپش رو دیدم که میگفت چقدر این چینی ها اما جلو زدن در برنامه ریزی، در کار و در سرعت عمل، و مثال زد، گفتش که ما در نیویورک این پل رو در 13 ماه ساختیم و خیلی هم افتخار میکردیم که در طول 13 ماه این پل رو ساختیم. و حالا این پل رو در چین ببینید. و چین برداری کرده بود و شابه اون پل رو نشون داد. و حالا شما به من بگید که چینی ها این پل رو در چه زمانی ساختن. یه دزی همین اساتید دانشگاه، دست بلند کردن گفتن 6 ماه. نخیر. 3 ماه. نخیر. 2 ماه. نخیر. بالاخره گفتن آقا خودت بگو پس. گفت در 49 ساعت یا 52 ساعت این پول ساخته شد. نمونه های بسیار بسیار زیادی الان شما میبینید که آنچنان به سرعت، بدیهی است که قطعاتش رو در جاهای دیگه قبلا ساختن، میارن نصب کنن، یه جا به یه کاری رو در زمان بسیار کوتاهی تمام میکنن. امروز شما میتونی از این سرعت عمل چینیه اینو ببینی. این کلیپی که خود من چند روز پیش دیدم که یک ساختمان مسکونی 10 طبقه رو که در هر طبقهش 4 یونیت ساختمانیه، یعنی 40 تا یونیت ساختمانی رو با نصب تخت خواب، میز نهارخوری، دکوراسیون، تلویزیون، همه چی کامل، یعنی آماده تحویل که آدم بره توش بشینه، ظرف 43 ساعت. یعنی زمین خالی رو 43 ساعت بعد تبدیل میکنه به یه ساختمان 10 طبقه که 40 یونیت داره و این یونیت ها تمام دکوراسیون، تخت خواب، رخت خواب، میز نهارخوری، همه چی هم داره. دولت های ما از زمان احمدی نژاد تا حالا میخوان برای مردم خانه سازی کنن و میان یه اعداد ارقامی هم میگن که خود احتمالا خودشون هم پشت پرده خندهشون میگیره که تو 4 سال 4 میلیون خونه میخواییم بسازیم. با کدوم ماله و تیشه میخوایی این کارو بکنی؟ با کدوم ابزار میخوایی این کارو بکنی؟ با کدوم پول میخوای این کارو بکنی؟ با کدوم مهندس میخوای این کارو بکنی؟ نمیتونی بکنی مگر اینکه بری یاد بگیری. این یاد گرفتن جزئی از اون حکومت اسلامی بود که تو این 43 سال که آمدید نشستید سر قدرت باید پایش رو میریختید. که هنوز که هنوزه برای اینکه به یه نفر رو مستخدم کنید یه جایی بره سر کار ازش امتحان میکنید، ازش میشید نوه دختری امام جعفر صادق اسمش چی بود اگه بلد نباشه بگه و مهندس برقم باشه استخدامش نمی کنید. اما یه اصولی در اسلام وجود داره که در CIA هم یه ضرب المثلی بود که میگفتش که تا زمانی که چکش دست ماست همه چیز دنیا میخه. حالا در اسلام هم یه اصل جهاد وجود داره. تو با این اصل جهاد هی برو جلو. اول برو دنیای کفر رو مسلمان کن، در داخل خودت مسلمان رو مسلمان تر کن با فریاد متعدد و متعددی که برات وجود داره. یعنی چی؟ یعنی متوسله به زور بشو. توسل به زور نه به این چک کشیدن چکی که این آقا به اون آقا زد میرسه. حالا این زور الان سالهاست که توسل به این زور الان سالهاست که سالی و جاریه تو من بکن. قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری ولایت فقیه گفته نظامی ها در کار سیویل نباید دخالت کنن، نباید بیان تو کار دولتی. ولی هر آینه که سپاه یه نماینده ای تو دولت لازم داره، آقای ناصر شاهین‌پر و آقای سعید بهبهانی رو بازنشستش میکنه، یا حالا برو وزیر آب و برق شو، برو وزیر دادگستری شو، برو وزیر بهداشت شو، در هر جایی. امروزه 60% هیئت وزرای آقای رئیسی پاسدارن، از سپاه پاسداران آمدن. پس اون سپاه پاسدارانه، اون مرکز زور و قدرته، اون چکش است که داره همه رو میخ میکنه، داره حکومت میکنه. جز این هم چاره دیگه ای ندارن. چرا؟ برای که هیچ ایدئولوژی ندارن، هیچ تئوری، هیچ مانیفستی ندارن. 42 ساله که ما داریم میشنویم اقتصاد اسلامی، یک نفر تا به حال نیومده یک کلمه جز این که خود خمینی گفت اقتصاد مال خره. پس اقتصاد اسلامی معلوم شد که طویله لازم داره در اونجا بحثش بشه، اون هیچ بگذاره. یک نفر پیدا نشد از این حجج اسلام، از این تئوریسین ها یاد بگه که اقتصاد اسلامی چیه. اقتصاد اسلامی این است که 60% مردم به فقر بیفتن، به نان شب محتاج باشن، خانه نداشته باشن، کار نداشته باشن، و 2-3% مردم هم به نهایت ثروت برسن و تمامی هم نداشته باشه. شما دیدید که یه لایحه‌ای بردن به مجلس یکی دو هفته پیش که کنترل بکنن دارایی‌های صاحب منصبان دولتی رو، این رؤسا و وزرا این ثروت چه ثروتی دارن و این ثروت از کجا آوردن، چجوری به دست آوردن، چطور شده که اینا ثروتمند شد. در مجلس متوقف شد، گفتن مذاکره نمی کنیم روی این موضوع. چرا؟ برای که همشون آمدن بر اساس یک اصل اولیه اسلامی که فتح کردی همه چیز بر تو حلاله، برو غارت کن، آمدن غارت کردن. منت هم سرمون میگذرن، میگن ما بر این اصل تکیه داشتیم، آمدیم و ثروت ها رو از شما گرفتیم. خیلی آدم های شریفی بودیم که زنان شما رو نگرفتیم چون زنان شما به ما حلال بودن. احکام 1400 سال پیش یه قبیله عربه. حالا طب اسلامی، میدونم من شما دوستانمون مسخره میکنیم، به شوخی میگیریم، اما این از یه طرف جدیه، خیلی هم جدیه. چرا؟ برای اینکه اون آدمی که ایمان داره و اسم معصومین میاد، اسم 14 معصوم وسط میاد، اسم پیغمبر اسلام وسط میاد، میگه حتما یه چیزی هست. اگه بگه چیزی نیست، مهر باطل زده به تمام عمر خودش و این کار سختیه. یا آدمی بیاد بگه در سن 60 سالگی بیاد بگه آقا تا الان خیلی عذر میخوام، باید این کلمه رو به کار ببرم که کل معنا رو گفته باشم، که آقا من تا الان قدر خر نمیفهمیدم. این خیلی کار غیر ممکنیه که یه آدمی بیاد همچین حرفی بزنه. در نتیجه برای اینکه مهر باطل به خودش نزنه، پیوسته این احترامی به این 14 معصوم رو حفظ میکنه. از قول اون 14 معصوم هرچی بهش بگن مجبور باور کنه، باور میکنه. جوانی ها، ما چند تا رفیق بودیم، یکی از وسایل شرارت که میخواستیم بکنیم و نمیدونم، یعنی در حقیقت شرارت های ما این چنینی بود که میمدیم یه کتابی، یه جزوه‌ای رو که غلط خلوط زیاد داشت پیدا میکردیم، رفقا دور هم جمع میشدیم، اینو میخوندیم و میخندیدیم. یا مثلا خیلی منافی بود با علم امروزی، اخلاق امروزی، مثل اون یادم رفته اسم کتابشو، مال آقای محمد باقر مجلسی مثلا، اون یکی دیگرش، حالا یکی از اینا بر. اینا رو میخوندیم شبا بند بندشو و قاه قاه میخندیدیم و صفا میکردیم و این حرفا. نمونه یکی از اون کتابا که امروز در ایران چاپ شده، یکی از دوستان همون دوره در ارداد به من بفهمم، این کاری بود که ما 60-65 سال پیش میکردیم، عمری از همون گذشته رفته، ولی وقتی برمیگردی میبینی اه آب به همون آسیاب داره میریزه و در رو همون لنگه در رو همون لولا داره میچرخه، آچه توی منکه چیز تحرکی رخ نمیده، چرا اتفاقی نمیفته، چرا چیزی تغییر نمیکنه. کتاب اولا که با سریقه خودشون خیلی هم درست چاپش کردن، اسم کتاب هست قوه با، زیرش ریستر نمیشته زناشویی، این بالاش نمیشته قانون، بالاتر بالاترش نمیشته که چی؟ طب المؤمنین، طب آدم های مؤمن. بعد زیرش هم نوشته که ازدواج موقت سفارش مؤکد معصومین است، برای توسعه صیغه هم تبلیغات هم کرده. اما نویسنده ای کتاب محمد ابراهیم آوازه تو پرانتز رضوی، شغلش مقامش عضو مؤسسه تحقیقات حجامت ایران، یعنی دولت جمهوری اسلامی تو بودجهش اومده پیشبینی کرده یه بودجه هم گذاشته برای مؤسسه تحقیقات حجامت. حالا شما برید از این مؤسسات چند ده هزار میتونه وجود داشته باشه، تحقیقات زالو انداختن، ختنه، و و و و و هزاران هزار از این. اما اینا مهم نیست. مهم نیست که هر دیانتی یا قدیسینی داره، در این شکی نیست. اینهای باستانی ایزدانی داشته، به نسبتهایی به اون ایزدان داده می شده و اونها به دلیل اون نسبتهایی که به این ایزدان داده می شده حرمتی داشتن. میترا خداوند عهد و پیمان بوده، نگهدارنده بیابانها بوده، نمیدونم آناهیتا نگهدارنده آبها بوده، خداوند باران بوده. به دلیل خیشکاری این خدایان یا این ایزدان، هر کدوم اینا یه حرمتی داشتن، یه مقامی داشتن. هیچ وقت مؤمنی اون است نیومدن یه امر باطلی رو به اینها نسبت بدن، یا احکامی در اوستای قدیم اومده یا در نمیدونم سوره های دینی اومده و مشخصه که این خدا کارش ایناست، این ایزد کارش ایناست. ما در اسلام، در شیعه، یه 12 امام داریم و یه 2 نفر اضافی که میشن 14 معصوم. ای کاش ما اینقدر فهم داشتیم، اینقدر فرهنگ داشتیم، اینقدر شعور داشتیم که این 14 معصوم رو در حدی از دانایی، انسان دوستی و آدمهایی که معتقد به تعالی بشر و بشریت هستند رو نگه می‌داشتیم. در اثر بی‌فرهنگی همین مؤمنین، بی‌سوادی همین روحانیون، روزخونا، نمی‌دونم اسمشون چی بذارم، اومدن اون چه که دلشون خواسته به اینا نسبت بزن. در نتیجه از اینها یک سری آدم‌های متناقضگو، زد و نقیزگو و باطلگو در آوردن. شما، من نمیتونم باور کنم که یه آدمی که بیاد در یه جایی از دنیا یه دینی ارائه بده، یه عده باورش کنن، بعد خودش بمیره، بره باور کنندگانش توسعه بده کنن و یک روزی یک سوم جمعیت دنیا رو بگیرن. این آدم آدم مهمی بوده، هرکی بوده. این آدم هزاران برابر از افلاطون، سقراط گنده تر بوده، چون امروز یک سوم مردم دنیا این تو سر دست نمیشکنن برای افلاطون، جون نمیگذرن، خون نمیگذرن، ولی برای این میذرن. یه آدمی که میتونسته اهمیت داشته باشه، میتونسته مهم باشه و محترم باشه بین تابعینش، یک سری آدم بی سواد، بالکل بی سواد، بیان از قول اونها حرفایی بزنن که امروز به دردشون میخوره به یه شکلی، و هی اونا رو کوچیک کنن. به طوری که من ناصر شاهین‌پر که اینجوری گرفتم نشستم، علارغم این که میدونم که هر دینی باید یک قدیسینی داشته باشه و اون قدیسین آدم های پاک و متعالی و منزهی بودند، مسیحیت هم داره، بودایی هم دارن، همه دارن، ولی قدسین اسلام به دست همین روحانیون و پیروان این روحانیون به روزگاری از نکبت افتادن، اینقدر بی آبرو شدن که آدم با جرأت کامل دیگه میتونه به این حرفا بخنده، گریه کنه. این حضرت رسول اکرم 23 سال دوران بعثتشون، حرف هایی که از قول ایشون به عنوان روایت سنت دارم چی گفتن کنار هم قرار بدی، حتی اقل میشه دقیقه در 12 تا روایت. انگار که ایشون یه دستگاه کامپیوتری بوده که دوگمش رو فشار دادن، همینطور تو این 23 سال 50 برابر زمان لازم روایت خودش صادر کرده. خب این غیر قابل باوره، نمیشه گفت. بالاخره اونم یه آدمی بوده، خواب داشته، خوراک داشته، به قول خودتون 15 تا زن داشته، بعد به زناش میرسیده، بعد به مؤمنین میرسیده، بعد غزوات رو اداره میکرده، جنگ میرفته، این کارا رو میکرده، بالاخره هزار تا کار داشته. اگه فرض کنیم هیچ کدوم این کارا رو نمیکرده در تمام طول این 23 سال، تمام دقایقش رو اختصاص داده بوده برای اینکه روایاتی بنویسه که تو به من بگی، بازم وقت کم میآوردی. نمیشه. این کتاب که سر تا پاش از 128 صفحه تجاوز نمی کنه، 134 صفحه است. فهرستش رو شما نگاه می کنی انگار که یک کتاب 1200 صفحه‌ای جلو چشم بده. چرا؟ برای که یه تیترایی رو گذاشته توضیحی پشتش نداره بده. وقتی فهرست رو میخونید، زنان بر سه دستند، بهترین زنان از نظر پیامبر، زن خوب و بد قیمت ندارد، زن زیبا و زشت، دفع بلغم، روش پیامبر در انتخاب همسر، اگر زن زیبایی داری، زنانی که لذت بیشتر میبرند، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا موضوعه. این 9 تا موضوع 15 صفحه برای پیشگفتار رفته تا صفحه 19 هم 4 صفحه اشغال. 9 تا موضوع تو 4 صفحه. از صفحه 20 تا صفحه 23 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 موضوع رو در 3 صفحه مطرح کرد. خب حالا کجاهای اینو بخونم که با اخلاق عامه با یه برنامه تلویزیونی منافات نداشته باشی؟ پورنوگرافیک وزیجه هاش یه چیزی بگم به شما که حالا از قول پیغمبر اسلام که چه زنی خوبه چه زنی بده، شما برای تشخیص مناسب بودن یا نامناسب بودن، نه خوب و بد بودن، ممکنه یک خانومی برای من ناصر شاهین‌فر با مجموعه اخلاقیات و صفاتی که دارم مناسب نباشه، ولی برای مرد دیگری مناسب باشه. بنابراین خوب و بد معنی نمیده اینجا، مناسب و عدم تناسب معنی میده. این معنا که اصلا در کار ایشون وجود نداره، یا خوبه یا بده یا متوسط. میگه پیامبر صلی الله علیه فرمود آیا میخواهید بهترین زنان را به شما معرفی کنم؟ گفتند آری یا رسول الله. فرمود بهترین زنان کسانی هستند که بچه زیاد میآورند و با عاطفه و محبت و پوشیده و عفیف هستند. شما اگر که سر سوزنی از تاریخ و بعد تاریخ لباس، یعنی اقتصاد دوره قبل از اسلام و آغاز اسلام مکه و مدینه خبر داشته باشید و تاریخ لباس در اون دوره بدونید، میدونید که این عفت و این پوشیدگی که امروز شما دارید راجبش حرف میزنید ابدا معنی نداشت. تمام وسیله‌ای که برای دخت و دوز وجود داشته نخ دست تاب بوده و سوزنهای بلند و کلوفتی بوده که سوراخ گندهی داشته که نخهای تابیده نشده از توش میتونست عبور بکنه و یه چیزی به یه چیزی گرد. اما لباس از این قرار بوده که از یمن پارچه های متقال رو میووردن به اندازه دو برابر از شانه تا قوزک پا آدم رو اندازه می گرفتن چه مرد چه زن. این پارچه رو دلا می کردن، محلی که دلا شده بود یک نیم دایره رو می بریدن، یک سوراخ ایجاد می شد، شخص کلش از اون سوراخ عبور می داد. بنابراین یک خط پارچه جلوشو می گرفت، یک خط پارچه پشتش، که عرض این پارچه بدیهیست از عرض بدنی آدم بیشتر بود. بعد چه میکردن؟ از تراشه های همون پارچه کمربندی ایجاد میکردن و این دور کمر میبستن، این دو تا تیکه به هم وصل شد. بنابراین یک زن پوشیده این مال کسانیست که میتونستن لباس داشته باشن. همه کس نمیتونسته لباس داشته باشه، اینم به شما بگم. کسانی که میتونستن لباس داشته باشن چنین چیزی به تن میکردن که از دو طرف زیر بغل و دنده هاشون پیدا بوده و دست هاشون هم تا سر شانه اوریان بوده. اون سوراخه اگه یه ذره گشادتر بوده، خب شکاف سینه زنم کاملا پیدا بوده، در دل راست شدن هم سینه هاش دیده می شد. مگر شما خودتون خبر احکام ندارید، اخبار ندارید که چرا رسول خدا نماز جماعت رو زنان رو از مردان جدا کرد؟ اینی که نمی دونید همه، برای که وقتی مردها به سجده می رفتند به دلیل کوتاه بودن این لباس تمام اسافل و اعضاشون دیده می شد. گفتن این زشته که زنا اسافل و اعضای مردها رو ببینن. بیاییم یه پرده بکشیم، زنا برن اون طرف نماز بکنن. لباس این بوده، حجاب اسلامی این بوده. این بر اساس تحولات اقتصادی در جهان اسلام، توسعه اسلام به کشورهایی که رفاه بیشتری داشتند، ثروت داشتند، پارچه داشتند، آرام آرام پوشیده تر و پوشیده تر شده. حتی از امام جعفر صادق در مورد پوشش زنان سوال شده و ایشون قسمت های از بدن زن رو چون نمیتونسته پوشیده باشه مباح اعلام کرده که میتونه عریان باشه، مثل از بازو به پایین. اینا اینی که من عرض میکنم اما حدیث نیستا، اینی که میگم تو تاریخه. لباس، وضعیت لباس چنین بوده. تو امروز میگی که پیغمبر گفتن که زن خوب زنیه که پوشیده باشه، و همین شماها، همین آقایونی که حدیث جمع میکنن، ده ها بارم این حدیث رو در کتاب کتب مختلف تکرار کردن که زنی در خانهش میره و میبینه که شوهرش با زن دیگری هم بستره، لخت اوریان از خانهش میاد بیرون، میره به خانه حضرت رسول که از شوهرش شکایت کنه. و حضرت رسول میگه آقا یه پارچه بیارید، چیزی بیارید، زن خودشو بپوشونه. حجاب در این حدودا بودی؟ حالا بریم بر سر تیپ. این که تیپ چی اصلا؟ خدا کنه بتونم پیدا کنم که وقتتون رو زیاد نگیرم. بله، میگه امام صادق علیه السلام فرمودند زن زیبا رو بلغم را قطع و زن تیر چهره و زشت منظر باد سودا را تحریک میکنه. و بلغم رو معنی کرد، تو پرانتز نمیشه بلغم یعنی عفونت، یعنی اگه شما در بدنت عفونتی داشته باشی و زن زیبایی داشته باشی، عفونت بدنت قطع میشه، پنسلین لازم نیست، فقط زن زیبا کافیه. توضیح مؤلف، بلغم همان عفونت گوش و گلو و بینی است. باد سودا باد سیاهی که باعث درد در قسمت‌های مختلف بدن می‌شود، مانند ورم چشم، گوش، زیر گلو، پهلوها، قلنج، کمر، مفاصل و فتح، و نیز ایجاد غم و اندوه و فکر و خیال. همه این عفونت ها، درد مفاصل، فتح، اینا همه از سوداست. سودا چیه؟ یه باد سیاهه. تا رنگ کردن بادها جلو رفته، باد سیاه و بنفش و زرد و آبی درست کرده. ولی عقلش نرسیده که بیماری گوش با فتح دو چیز متفاوته، عوامل مختلف داره، اثرات مختلف داره. حالا برای دفع بلغم، شخصی از غلبه بلغم به امام صادق علیه السلام شکایت کرد. آن حضرت فرمود آیا همسری داری که تو را راضی و خوشنود کند و بخنداند؟ گفت خیر. فرمود پس برو همسری اختیار کن و آن سبب شود که بلغم از تو دفع شود. برگردیم بر سر بلغم. بلغم چی بود؟ بلغم همون چیزی بود که زن زیبارو دفعش میکنه، زن خوشگل سبب میشه که مالجش آدم از بلغم. بلغم عبارت بود است درد گوش، شرک دهن، گلو، بینی. یک بار اگر آدم زن زیبایی داشته باشه بلغمش خوب میشه. یک بارم حضرت صادق فرمودن اگر زن خوش اخلاق داشته باشی که تو رو راضی کنه بلغمت خوب میشه. نویسنده چون خودش دکتره طب المؤمنینه، بر اساس احادیثی که از بزرگان از ائمه باقی مونده خودش هم توضیح میده در کتاب، اینجا هم توضیح داده. اختیار کردن همسر و نزدیکی با او سبب دفع رطوبت میشود. این مطلب در بخش دیگر با روایتی از امام رضا خواهد آمد. این هم توضیحات مؤلف. از حضرت رسول اکرم سوال کردم که برای انتخاب همسر خوب چه کار باید بکنیم؟ ایشون جواب داده که قوزک پاش رو نگاه کنیم. اگر قوزک پاش درشت باشه، کلفت باشه، اون عضو مربوطه گوشتالود و خوبه. این هم نوع انتخاب همسر، یعنی یکی از انواع انتخاب همسره. حضرت امیرالمؤمنین فرمودند هر کس بخواهد هنگام جماع لذت بیشتر ببرد، زن کوتاه قد و چهارشانه گندمگون بگیرد، چنان که لذت نبرد مهرش از من بخواهد. بخته تضمین کرده حضرت یه زن قد کوتاهی چهارشونه لذت جنسی مرد رو تامین میکنه، اگر نکرد من خسارت. تو گویی که این 14 معصوم اومدند که مسائل پایین تنهی مؤمنین رو حل کنند و راهنمایی کنند که مؤمنین چگونه بیشتر و بهتر لذت ببرند از مسائل جنسی. تمام اصول عقیده ایشان این داستان مرد سالاری است و تسلط مرد به زن و صادر کردن احکام از قول این صدیقین، از قول این طاهرین، اینم 14 معصوم اونا گفتن اینجوری باید باشه که یک زن برده من باشه، کلفت من باشه، هر کاری من کردم خواستم بکنه. میگه امام صادق علیه السلام فرمودن اگر زنی برای شوهر خود سینه و پستانها را عریان کند، حق شوهر را ادا نکرده است، و اگر با این همه یک لحظه نسبت به شوهر نافرمانی کند، در درک اسفل جهنم جای گیرد، در پایین درک اسفل جهنم، در پایین ترین نقطه جهنم جاش خواهد بود اگر یه لحظه از شوهرش نافرمانی، مگر اینکه توبه کن. تمام پاداش های بزرگ و تمام مجازات های بزرگ رو برای کارهای بسیار کوچیک میگذاره که اگه این کارو نکردی میری در تای جهنم، 70,000 ملک دوزخ، 70,000 تا مشعل ماتحتت میکنن، چیکارت بکنن. همه اینا رو میگه بعد میگه مگر اینکه توبه کن. خب یعنی چی؟ یعنی تو میتونی از 80 سال عمرت، 79 سال عمرتو هر گناهی که دارید بخواد بکنی و در اون یک سال آخر یا در اون یک دم آخر توبه کنی. این چه اخلاقیه؟ درس اخلاقه؟ این درس انسانیته؟ کتاب پر از یه مزخرفات. من دیگه حالا وقتتون رو نمیگیرم، عرض کردم از مسخره بازی بعد نزدم بهش نگاه بکنه. این که شما جماعت هیچ الگویی برای زندگی ندارید. ادعاش کردید، گفتید اقتصاد اسلامی، طب اسلامی، آموزش و پرورش اسلامی، همه این ادعاها رو کردید، ولی توش پشتش هیچی نبود. نهایتاً اینکه اگر من منکر تو هستم، تو میباید بیایی بزنی منو بکشی، میایی نهی از منکر به وجود میاری و میگی که تو مثل من زندگی کن، من مؤمنم، من فرمانبردار 14 معصوم هستم، من همه احادیث رو نسبت به این 14 معصوم خوندم، میدونم، تو مثل من زندگی کن، اگه نکنی میکشمت. خیال نکنید دارم شوخی میکنم، میگه تو مثل من چارقد سرت کن، اگر نه اسید میخوشم تو صورتت و میپوشی، با تیر میزنمت، میزنه. تازه یک دستگاه انتظاماتی هست که جلوش میگیره. بیا این دستگاه انتظاماتی رو یه خود شلش کن که این در لزوم اگر لازم داشته باشن این کاری میکنن. ببینه وقتی این مؤمنین میگه من رو دماغم یه خال گوشتیه، رو دماغ تو هم باید یه خال گوشتی باشه، نباشه میکشم. تا اونجا جلو میره. وقتی منطقی پشتش نباشه به اینجا میرسه. اینی که یه عمر باورمون رو این کار گذاشتیم و حالا شنیدن حرفای مخالف این باور برامون سخته. میفهمم اینو خوب، من میفهمم. من در چند برنامه پیش، نمیدونم اینجا یا جای دیگری، راجع به این زنجیرزنی، سینه زنی، اینا رو دیوانه بازی خطاب کردم. گفتم اینا دیوانه بازیه، اینا آدم عاقل این کارا رو نمیکنه. آدم عاقل بچه 2-3 سالش رو بر نمیداره ببره پیشونیشو بشکافه، خون بریزه تو صورت بچهش. این نمایشات خونالود، این کسافتکاری ها، این کاه رو سردشتن، این کارا رو نمیکنه یه آدم متمدن امروزی. ممکنه تو جنگل های آمازون یه قبیله این کارو بکنه، ولی من ایرانی الان دیگه زشت این کارا رو بکنم. بعد یه مؤمنی ایمیل میکنه به من مفصل، فکر کنم من وقت دارم همه اینا رو هم بخونم، ریز و چندین صفحه، و نتیجه گیری میکنه که آقا همین اربعینی که شما میگید، همین عاشورایی که شما میگید دیوانه بازیه، فکرشو بکنی. یه آدم خسیسی که در طول سال دستش تو جیبش نمیره به یه مستمندی کمک بکنه، در چنین روزی میاد دیگ خیمه پلو درست میکنه میده مردم بخورن. اون باورها، اون ایمان، این گونه استدلال رو هم به وجود میاره. با کار سختر میکنه، ولی واقعیت اینه که این بیماری روانی، این پریشان جانی سایه انداخته به تاریخ معاصر این مملکت، نه به تاریخ معاصر این مملکت، از 500 سال پیش به این طرف سایه انداخته. و 500 سالی که دنیا داره میره جلو و ما سر جامون ایستادیم، 500 سالی که به دلیل اعمال خودمون، رفتار خودمون، باورهای خودمون، مناسک و آیین‌های خودمون در یک جای ایستادیم و دنیا داره میره جلو، داره کار خودشو میکنه. اون ثروتمند میشه به دلیل دانشش، توانا میشه قدرتمند میشه، میره دنیا رو میگیره، به تو هم زور میگه، منافع تو رو هم میگیره، و بعد تو میگی اون جانخاره، اون کافره، اون خونخاره. به خودت نگاه نمی کنی که همون جهاد خودت اگر امکانش داشتی بخواستی شمشیر دستت بگیری بیفتی تو دنیا همه رو بزنی بکشی، زنای همه رو بگیری حلال کنی به خودت، اموال همه رو بگیری بخوری، باید زور درسیده. برای اینکه زور از شمشیر منتقل شد به عقل و تو همچنان اون شمشیره رو میخواستی بگیری دستت، که اون شمشیره به تدریج چوبی شد و حالیت نبود، بمب اتم اومد، هنوز رو پرچمت شمشیره و خون ازش میچکه و بله. آقای بهبهانی، اینا یه روز به جون همدیگه هم میفتن، حکمش هم دارن زیر بغل، کافیست این بگی که من دارم درست میگم، تو غلط میگی. اگه داعش چیه نگیم؟ شما خواهم کنی که داعش یا خلن یا بالفطره قاتلن؟ نه، مسلمانن، قرائتشون از اسلام اینه. اون بوکو حرام در آفریقا قرائتش از اسلام اینه که بچه دختر نه ساله باید شوهر کنه، چلی میره مدرسه. ما وظیفه دینیمون اینه که بریم این مدرسه رو محاصره کنیم، همه بچه های مدرسه رو بگیریم ببریم یه جای دیگه، پدر مادرشون دور کنیم و بعد به تدریج اینا رو شوهر بدیم برن. داره اسلام رو اجرا میکنه. این اسلام زمانی پاک میشه، زمانی شسته میشه، زمانی منزه میشه و قابل فهم میشه که رابطه بین انسان و خدا شخص ثالثی نباشه، این خلدیونها برن، من بمانم و خدای خودم و هر انسان دیگری با خدای خودش، که بگم آقا من الان اگر این رو از این مغازه بردارم کار درستیه یا نه، کار درستی نیست پس فرق نمیدارم، اگر این بقیه پول به من داده زیادیه بذارم تو جیبم برم کار درستیه، یا اینکه نه بگم آقا شما اشتباه کردید، من 10 تومانی به شما دادم 100 تومانی ندادم مثلا. اینا همه مربوط خود انسانه و رابطهش با یه مرکز عمده، مرکز اصلی اخلاق، انسان، انسانیت، خداییت. برسون خودتو به اونجا، تو این واسطه رو بردار، آسانتر میشه کارت. ولی با این واسطه ترسم نرسی به کعبه عرب.
واقعی همین است که تعریف کردی و منم فکر میکنم همین اتفاق داره میفته. ما یه مشکلی که فکر میکنم داریم تو به کار بردن افعاله، برای اینکه هیچ چیزی رو، همه چیز رو تو گذشتش نگاه میکنیم، یه چیزایی رو که هست تو واقع هست هی مکولش میکنی به آینده که بله اینطوری میشه، بعدن نظامیان میان حکومت، در حالی که حکومت نظامیان الان هست، یه چیزی نیستش که شما به آینده ارجاعش بدی. بنابراین همین اتفاقات به سرعت اتفاق خواهد افتاد، یعنی این دفعه سیلی زده تو گوشه یارو، دفعه دیگه مسلسل میکشن رو سینه هم دیگه، با مرگ عظما همین اتفاقا
100% میفته. بله میفتن به جان هم دیگه. بله
میفتن به جان هم دیگه و شروع میکنن خوردن هم دیگه و هر دونه از این آشیخکا برای خودش صاحب مرجع میشه و برای خودش حکم صادر میکنه. فکر میکنم این اتفاقات تو تاریخ اروپا و کلیسا و اینا به همین شکل اتفاق افتاده
بوده. بله بوده، در دوران توحش، در دوران بربریت، در دوران جهل بوده، در دوران روشنگری دیگه نبوده. کلیسا هم آدم میسوزونده. کلیسا هم یک کسی از علم دانش حرف میزده میگرفتن میبردنش، میگفتن یا توبه کن یا میسوزونیمت. ولی اون دوره تمام شد، در ایران آغاز.
و اینجور نیستش که فکر کنیم ما میتونیم از روش بپریم یا ما یه جدل دیگه خواهیم. همین شکلی که همین شکلیست که
به هیچ وجه مسائلیست که باید قدم به قدم جلو رفت.
الان شما دارین نمونه شو توی مملکت بغلسی افغانستان دقیقا میبینیم. یعنی یه گروهی اومدن سر کار، اسمش گوشته طالبان، هی میگه نه من اینطوری نیستم، ولی کنار دستش یک گروه های دیگه از جنس خودشون، از همین پشتونن، از همینان، میگه نخیر من اینجوری نیستم، من طالب نیستم، من داعشم، من نمیدونم امارت خراسان.
اصلا کسی نیست از نمی برسه. برادر من، عزیز من، تو چندین سال جنگیدی، خون دادی، خون ریختی که حکومت بگیری، که چه کار بکنی که مردم از گرسنگی بکشی؟ تو که بلد نیستی نون خالی به مردم بدی، تو که نمیتونی با فرمولایی که دستته حتی نون خالی به یه ملت بدی، برای چی میخوای بیای سر حکومت؟
اینا رو تو جملات آقای بازرگان یادت هست توی وقتی که انتخابش کردن اینا اومد گفتش که این کابینه‌ای که من انتخاب میکنم مریم رشته و عیسی بافته نیستن. خب بعد ازش همین پرسشی رو که الان میکنی میپرسیدی که پس این همه تقلا کردی که چیکار کنی؟ هیچکی نداری، چهار تا آدم مورد اعتماد نداری که بر مصدر کار قرار بدی و پیشاپیش داری از کارهایی که نکردن عذرخواهی میکنی. این همون پترن، همون طرح، یه شکل، یه مدل گرفتاری. آقا ازت ممنون، بسیار سپاسگزارم ازت،
قربان شما،
مثل همیشه برات آرزوی بهترین میکنم. ممنون از شما،
جناب، روزتون بخیر.
ممنون، خدا
حافظ.
بها شنیدیم فرمایشات آقای شاهین‌پر نازنین رو. امیدواریم صحبت ها واقعا مدد برسونه، کمک کنه به ما بیدار شویم. یک دوستی نوشته بود برای من که واقعا میان تیوی به راستی در میان رسانه های دانشگاه است. گفتیم آره، ولی نمودش نمیبینیم. خب از لطفتون سپاسگزارم. به حال از این که دنبال میکنی، از تو نازنین هم نهایت تشکر داریم. ممنون، همراه ما باشید.